بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار بمب در شمال عراق 22 کشته بر جای گذاشت. جاسوس پیشین روسی رئیس جمهوری روسیه را مسئول مرگ خود دانست. کنفدراسیون فوتبال آسیا امیدوار است با رعایت رهنمودهای فیفا از ایران رفع ممنوعیت شود. ساعت 19 هفته بعد از ظهر در این روز تعطیل به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه سوم آذر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 24مین روز از ماه نوامبر سال 2006 میلادی است. جان خاکسار هستم میزبان شما در 30 دقیقه آینده. در ادامه برنامه گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی خواهید شنید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدند. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم نادیه عظیما. خانم عظیما عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای خاکسات. به گزارش پلیس عراق انفجار بمبی که در یک اتومبیل کارگزاری شده بود دست کم 22 تن را در شهر تل عفر در شمال عراق کشت. در این انفجار بیش از 26 تن نیز مجروح شدند. مقامات پلیس احتمال می‌دهند که این انفجار از نوع حملات انتحاری باشد. الکساندر لیتویننکو جاسوس پیشین روسی در بیانیه‌ای که دوستان او امروز صبح در لندن منتشر کردند ولادیمیر پوتین را متهم کرد که در مرگ او مسئولیت داشته است. لیتویننکو که در نخستین ساعات پس از نیمه شب گذشته در بیمارستانی در لندن درگذشت 3 هفته پیش مسموم شده بود. لیتویننکو در بیانیه‌ای که در بستر مرگ نوشته ولادیمیر پوتین را به بربرمنشی و بیرحمی متهم کرده و گفته است که پوتین باید بهای خاموش کردن او را بپردازد. کرملین بارا ادعای دخالت دولت روسیه در مسموم کردن لیتویننکو را تکذیب کرده است. دولت بریتانیا ساعتی پیش اعلام کرد که در ادرار لیتویننکو آثار اشعه پولونیوم 210 دیده شده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز گفت امیدوار است ایران از رهنمودهای فیفا فدراسیون جهانی فوتبال پیروی کند تا ممنوعیت تیم فوتبال ایران از شرکت در مسابقات رفع شود. در آغاز این هفته فیفا فعالیت‌های تیم فوتبال ایران را در عرصه‌های جهانی به دلیل دخالت‌های دولت در بازی‌های ملی این کشور به حالت تعلیق درآورد. فیفا همچنین رهنمودهایی برای فدراسیون فوتبال ایران تدوین کرد که در صورت رعایت آنها این ممنوعیت لغو می‌شود. دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است فردا شنبه مذاکرات درباره بحران خاورمیانه را در ریاض پایتخت عربستان سعودی آغاز کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و نوری آل‌مالکی نخست وزیر عراق نیز از 29 تا 30 نوامبر برای بررسی اوضاع عراق در اردن دیدار می‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در اجلاسی در هلسینکی پایتخت فنلاند با رهبران اتحادیه اروپا به مذاکره می پردازد. هدف از این اجلاس آماده سازی برای مذاکرات مربوط به همکاری های جدید اتحادیه اروپا و روسیه است. چین و پاکستان امروز اعلام کردند که در مورد افزایش روابط دو جانبه بازرگانی و ادامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای و دیگر شکل‌های تولید انرژی به توافق رسیدند. پیش از آن نیروی هوایی پاکستان اعلام کرده بود که اسلام‌آباد و پکن بر سر توسعه هواپیماهای مجهز به سیستم هشدار دهنده حمله هوایی به توافق رسیدند. در مراسم پایان 17مین دوره جشنواره لایف در لوبیانا، جایزه حقوق بشر این جشنواره اسلوونی به فیلم آفساید ساخته جعفر پناهی تعلق گرفت. جعفر پناهی که خود در این جشنواره حضور داشت، هنگام دریافت جایزه آن را به روسری سفیدها تقدیم کرد. فیلم آفساید که پیشتر جایزه خرس نقره جشنواره برلین را دریافت کرده است، درباره تلاش گروهی از دختران برای وارد شدن به ورزشگاه 100,000 نفری و تماشای مسابقه فوتبال ایران و بحرین است. این فیلم در ایران به نمایش عمومی در نیامده است.
با تشکر از شما خانم عظیما که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرهای امروز رو بر عهده داشتید و در مجله شامگاهی رادیو فردا. مسکوت باندن درخواست جمهوری اسلامی ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی در تکمیل پروژه راکتور آب سنگین عراق. گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان با سفیر آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی. رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا خاورمیانه جدید، پیشاپیش آغاز گفتگوهای تهران درباره عراق، نظر چند کارشناس در خصوص مناسبات احتمالی ایران و آمریکا، برنامه از نیوشا بغراتی و آرش البرزی، برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه، نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته گذشته در ایران از فریبا مودت، و سرانجام به دنیای ورزش می رویم با فریبرز غریب. با رادیو فردا بمانید. همزمان با انتشار خبر سفر رئیس آژانس هسته‌ای روسیه به ایران برای گفتگو درباره همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین به نمایندگان 35 کشور عضو شورای حکام آژانس گفت ایران سرانجام پذیرفته اسناد فعالیت‌های هسته‌ای گذشته خود را تحویل آژانس دهد. ایران ماهابود نمی‌پذیرفت زیر بار این امر برود و بی‌اعتنایی ایران به خواست دیگر آژانس، یعنی پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم، ادامه دارد. گفته محمد البرادعی یک روز پس از آن بر زبان آورده می شود که شورای حکام درخواست ایران را برای کمک به تکمیل پروژه راکتور اتمی آب سنگین عراق برای مدتی نامحدود بایگانی شد. امیر مصدق کاتوزیان در گزارشی نظر گریگوری شولتی، سفیر آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی، درباره استدلالات پشت تصمیم دیروز آژانس را پرسیده است.
برخی کارشناسان ابراز نگرانی می کنند که افزایش فشار بر ایران ممکن است کار نظارت بر روی فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله در تأسیسات عراق را محدودتر کند، به ویژه که با عکس برداری و گرفتن ویدیوهای ماهواره و هوایی نمی توان به اندازه کافی بر تأسیسات عراق که اکنون بازرسان آژانس به آن دسترسی ندارند نظارت کرد. همین کارشناسان می افزایند با بهبود مجموعه پیشنهادهای تشویقی ارائه شده به ایران، میتوان از ایران خواست امر دسترسی بازرسان به تأسیسات عراق را آسان‌تر کند. سفیر آمریکا در آژانس در توضیح علت تصمیم روز پنجشنبه شورای حکام آژانس مبنی بر بایگانی بلامدت درخواست ایران درباره تکمیل راکتور اتمی آب سنگین تأسیسات هسته‌ای عراق، رد این درخواست توصیف می‌کند و می‌گوید:
by the Board of Governors yesterday to reject assistance to the heavy water act.
عدم اعتماد آژانس بین المللی انرژی اتمی به برنامه ایران را نشان می دهد و عدم اعتماد زیادی به طور خاص به این راکتور به چشم می خورد. این راکتوری است که مقامات دولت ایران می گویند ویژگی تولید ایزوتوپ های طبی است، ولی در کشورهای دیگر جهان ایزوتوپ های طبی را با راکتورهای آب سبک تولید می کنند. راکتورهای آب سنگین راکتورهایی هستند که برخی کشورها اگر بخواهند پلوتونیوم مورد استفاده در بمب اتمی تولید کنند خود را به آن مجهز می کنند. بنابراین شورای حکام آمادگی این را ندارد که مقامات ایران را کمک کند به راکتوری دستیابند که استفاده بهینه از آن می تواند کمک به ساخت به بمب اتمی کند.
ایران می گوید نمی خواهد با این راکتور پلوتونیوم تولید کند، اما سفیر آمریکا در آژانس میگوید پلوتونیوم حاصل طبیعی به کاراندازی راکتور آب سنگین است و کافی است ایران پلوتونیوم تولید شده را از مابقی زباله هسته‌ای جدا کند. گریگوری شولتی میافزاید پنهانکاری ایران در زمینه همین جداسازی پلوتونیوم موجب عدم اعتماد جامعه بین‌المللی به مجهز شدن تأسیسات هسته‌ای عراق به راکتور اتمی آب سنگین است.
کمک به تکمیل ساخت راکتور اتمی آب سنگین عراق منجر به کنترل بیشتر آژانس نمی شود. چنین کاری تنها مقامات ایران را کمک می کند این برنامه خاص را کامل کنند، و تکرار می کنم وقتی این برنامه تکمیل شود می توان با استفاده از آن پلوتونیوم کافی برای ساخت یک یا دو بمب اتمی در سال را به دست آورد. آمریکا و دیگر اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قویاً از استفاده صلح‌آمیز تکنولوژی هسته‌ای حمایت می‌کنند. اتحادیه اروپا آلترناتیو راکتور آب سبک را برای تولید ایزوتوپ‌های طبی به ایران ارائه داده، اما هیچ کس آماده نیست به ایران کمک کند راکتوری بسازد که با آن می‌توان پلوتونیوم تولید کرد که می‌توان با آن بمب اتمی ساخت.
ایران حتی پیش از بایگانی شدن درخواستش اعلام کرده بود اگر شورای حکام به این درخواست پاسخ مثبت ندهد، مستقلن کار تکمیل تأسیسات عراق را دنبال خواهد کرد. روز پنجشنبه خبرگزاری ها از دیپلمات‌ها نقل کردند که اجماع شورای حکام پس از چانه‌زنی های بسیار میان نمایندگان کشورهای توسعه یافته با نمایندگان کشورهای در حال رشد در شورای حکام آژانس حاصل شد و این امکان را باقی گذاشت که با تجدید نظر در این تصمیم در آینده بار دیگر درخواست ایران بررسی شود.
مسکوت ماندن درخواست جمهوری اسلامی ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی در تکمیل پروژه راکتور آب سنگین عراق. همکارم امیر مصدق کاتوزیان با گریگوری شولتی سفیر آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگو میکرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:11:15 از همراهی شما سپاس گذاریم. در اینجا میرسیم به سلسله برنامه های تازه رادیو فردا خاورمیانه جدید. به دنبال فراخوان‌های بین‌المللی برای مشارکت دمشق و تهران در کمک به دولت عراق، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از رؤسای جمهوری سوریه و عراق برای شرکت در نشستی سه جانبه در تهران دعوت کرده است. نظر به اهمیت منطقه‌ای و جهانی چنین مسئله‌ای، رادیو فردا رشته برنامه‌های تحلیلی را درباره انگیزه‌ها و عواقب احتمالی نشست تهیه کرده است که بخش دوم این برنامه را امروز میشنوید. برنامه امروز به مناسبات ایران سوریه با آمریکا اختصاص دارد. این رشته برنامه ها را همکارانم نیوشا بقراطی و آرش البرزی تهیه کردند. خاورمیانه جدید،
چشماندازها و چالش ها.
اکنون با قطعی شدن سفر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به تهران، در صورتی که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز دعوت ایران را بپذیرد، روز شنبه 25 نوامبر سران سه کشور در تهران گرد می آیند و مذاکره بر سر ثبات عراق در دستور کار قرار می گیرد. امری که گفته می شود می تواند در نقش و موقعیت جمهوری اسلامی ایران در مقیاس منطقه‌ای و همچنین جهانی تغییری پدید آورد. مذاکرات احتمالی تهران که با پیشنهاد سازمان ملل متحد و چند کشور عمده اروپایی برگزار می شود، به طور ضمنی از پشتیبانی واشنگتن نیز برخوردار است. در حالی که طی روزهای اخیر از یک سو فشار واشنگتن بر تهران افزایش یافته، اما از سوی دیگر حمایت کاخ سفید از پررنگ شدن نقش ایران و سوریه در عراق به عقیده برخی کارشناسان میتواند حاکی از تغییر جهت در سیاست‌های منطقه‌ای واشنگتن یا دست کم در پیش گرفتن سیاستی دوگانه باشد. نمونه این جهتگیری تازه احتمالی را میتوان در لحن مسئولین کاخ سفید مشاهده کرد. اظهاراتی از قبیل سخنان تام کیسی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا.
We want Iraq to have good relations with all its neighbors. That would
ما می‌خواهیم عراق با همه همسایگانش از جمله ایران روابط خوبی داشته باشد. آقای مالکی نخست وزیر عراق چند ماه پیش به تهران رفته بود. ما مطمئناً از ادامه این بحث و گفتگو حمایت می‌کنیم.
این اظهارات از سوی تام کیسی به دنبال دعوت محمود احمدی نژاد از همتایان عراقی و سوریه‌اش صورت پذیرفت. چون این تغییر لحنی از سوی بزرگترین منتقد سیاست‌های تهران و دمشق، این پرسش را مطرح می‌کند که نقش ایران و سوریه در عراق چیست و چه عاملی آمریکا را بران داشته تا احتمال گفتگو با این دو حکومت را منتفی نداند. دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک و مدیر گروه سیاسی و اقتصادی در دانشگاه سلطنتی نظامی کانادا، معتقد است که این مسئله معلول دو دلیل استراتژیک است.
دلیل اول برای امریکایی ها خب وضعیت داخلی عراق، آخرین آماری که از کشته شده های عراقی در ماه مسیحی گذشته منتشر شده نشون میده که نزدیک به 3500 عراقی در ماه اکتبر کشته شدن. خب این معناش این هست که امریکا توان این رو نداشتی که در عراق امنیت ایجاد بکنه و در نتیجه اوضاع بسیار بسیار متشنج عراق، غیر قابل کنترل عراق، امریکا رو بر این داشتی که به همسایگانی که از نظر امریکا در ایجاد اخلال در عراق سهم مهمی دارن، سهمی هم در رفع این اخلال ها قائل بشه. دلیل دومی که در دولت امریکا در صدد بازبینی سیاست خود در مورد این دو کشور ایران و سوریه در عراق هست اینه که خب انتخابات اخیر میان دوره‌ای در امریکا نشون داد که کسانی که موافق ادامه جنگ در عراق هستن از محبوبیت چندانی برخوردار نیستن و در نتیجه این دولت جورج بوش رو بر این داشته که به این خواسته رأی دهندگان امریکایی توجه بکنه که بایستی دنبال راه حلی برای خروج از بنبست کنونی در عراق گشت و یکی از راه‌هایی که میتونه کمک بکنه درگیر کردن ایران و سوریه در گفتگوهاست که از یک سو اوضاع رو در عراق از تشنج بسیار بالایی که امروز در اون قرار داره نجات بدن، این تشنج رو بکاهن و به تدریج از بین ببرن و از طرف دیگر احتمالاً زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه امریکا نیروهاش رو در عراق کاهش بده.
کاهش خشونت و ناآرامی در عراق. اما نقش ایران و سوریه در عراق چیست که مشارکت آنها میتواند به کاهش خشونت در یکی از بزرگترین کانونهای ناآرامی در جهان کمک کند؟ دکتر حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه.
نباید فراموش کرد که دولت مردانی که اکنون در عراق حکومت انجام میدن غالبشون با دولت ایران در ارتباطن، بعضیاشون سابقا از ایران حمایت میشدن و علیه رژیم صدام کارهایی را انجام میدادن. در اون طرف سوریه در میان سنی ها و به خصوص سنی هایی که اسلحه برداشتن و برای نیروهای که مبارزه کردن نفوذ داره، بر هیئت روحانیون اهل سنت نفوذ داره، بر بعثی‌های سابق رابطه داره. بنابراین آمریکا به این نتیجه رسیده که چون که برخی از کارهای خشونت‌آمیزی که اکنون در عراق در حال صورت گرفتنه به مقتدا صد و سازمان بدر مجلس اعلی برمیگرده و این ایران میتونه روی این مسئله اعمال نفوذ کنه. دوم سوریه میتونه بر گروه های سنی در واقع اعمال نفوذ کنه و شرایطی که اکنون وجود آمده و آمریکا دست کمک به سوی ایران و سوریه دراز کرده به این خاطر که هم آمریکا و هم ایران هم سوریه در یک چیز مشترک شدن اکنون و اون خروج نیروهای آمریکایی از عراق است.
در حالی که بسیاری از توجهات به نیاز آمریکا به ایران و سوریه در عراق معطوف شده، برخی دیگر از ناظران سیاسی روی دیگر این سکه را مورد توجه قرار می‌دهند. امتیازگیری تهران و دمشق از واشنگتن. وین وایت، تحلیلگر امور سیاسی و از مسئولین پیشین وزارت خارجه آمریکا، از همین جمله است.
ایران و سوریه، they don't do this for free. They're definitely going to want trade-offs.
ایران و سوریه حاضر نخواهند شد بدون گرفتن امتیاز دخالت خود در امور عراق را کاهش دهند. امتیازاتی که این دو کشور از آمریکا خواهند خواست چندان ربطی به مسئله عراق ندارد. سوریه خواهان کاهش فشار بین المللی در رابطه با ترور رفیع خریری و پیر جمیل خواهد شد. مسائلی مانند بازپسگیری جولان و لغو تحریم علیه این کشور نیز مطرح خواهد شد. ایران نیز لغو تحریم علیه این کشور، تضمین امنیتی و مسئله هسته‌ای را مطرح خواهد کرد. سوال مهم این است که آیا دولت آمریکا حاضر به دادن چنین امتیازاتی به این دو کشور هست یا نه؟
مسئله هسته‌ای تهران تا چه حد در تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای همیاری با آمریکا در بازگرداندن آرامش به عراق مؤثر بوده و آیا روند گفتگوهای احتمالی بر جریان پرونده اتمی ایران نیز تاثیرگذار خواهد بود؟ بخش بعدی این رشته گفتگوها به مناسبات دو جانبه ایران و آمریکا در همکاری‌های احتمالی آینده و تأثیر آن بر پرونده هسته‌ای ایران متمرکز خواهد بود.
رشته برنامه‌های خاورمیانه جدید را شنیدید از همکارانم نیوشا بقراطی و آرش البرزی.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب دوری برشم
ساعت 1 بامداد سلام نیلی ساعت 8 شب من
همکارانم با تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
متن صدا و تصویر وبسایت تازه رادیو فردا ارتباط و نزدیکی هرچه بیشتر شنوندگان رادیو فردا با رادیو فردا www.radiofarda.com و در اینجا شنوندگان گرامی ببینیم در هفته گذشته چه رویدادهای مهمی در ایران رخ داده است. فریبا مودد.
از جمعه تا جمعه
روز یکشنبه مامورین وزارت اطلاعات منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را به اتهامی که هنوز مشخص نشده بدون اطلاع قبلی در خیابان بازداشت کرده و به زندان اوین بردند. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در گفتگو با رادیو فردا جریان بازداشت وی را چنین شرح داد.
آقای منصور اوسانلو به هنگام عبور از خیابان از طرف مامورین وزارت اطلاعات مورد دستگیری واقع شدن و ایشون در هنگام بازداشت خواستار رعایت موارد قانونی و قضایی آنچنان که در قوانین ایران وجود دارد شد، اما با خشونت حتی بسیار از طرف ماموران نامبرده به طرف اتومبیلی که از قبل پیش بینی شده بود هدایت شد و کشان کشان به طرف اتومبیل برده می شد. آقای منصور اوسانلو به هنگام بازداشت فریاد زد و طلب کمک کرد، در حالی که آقای منصور اوسانلو رو کشان کشان به طرف اتومبیل می‌بردند و مردم بهت زده و تعجب زده خیابان فرجام تهران پارس ناظر قضیه بودند، به سرعت آقای منصور اوسانلو توسط 7-8 مأمور که گفته شد و به نظر می‌رسید 2-3 اتومبیل هم در این قضایا در اختیار ماموران بوده است، از محل به نقطه نامعلومی که بعداً طی پرسجویی که همسر ایشون از مقامات قضایی کردن به زندان اوین انتقال یافتن و هم اکنون ما از سرنوشت آقای منصور اوسانلو بی اطلاع هستیم.
آقای اوسانلو آن روز در راه اداره کار برای پیگیری شکایت کارگران اخراجی سندیکا بود. تا این ساعت منصور اوسانلو هنوز در زندان اوین است و وکیل مدافعش روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت اجازه ملاقات با موکلش به او داده نشده و وضعیت او روشن نیست. از فراخوانی عده‌ای از فعالان حقوق زن برای شرکت در تجمع روز 22 خرداد، چند تن از دست اندرکاران این فراخوان همان روز به دادگاه انقلاب احضار شدند، برخی بلافاصله و برخی دیگر یک روز پس از آن آزاد شدند. اما روز دوشنبه 4 تن از این فعالان، فریبا داوودی مهاجر، شهلا انتصاری، پروین اردلان و نوشین احمدی خراسانی، برای تفهیم اتهام در دادگاه انقلاب حاضر شدند. اتهام این 4 تن اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ برای شرکت در تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم و آسایش عمومی عنوان شد. فریبا داوودی مهاجر اما ضمن رد این اتهامات به رادیو فردا گفت تعبیر غلط از قوانین و تعیین و مشخص کردن سیاست‌های جدید نظام عامل بروز چنین مسائلی است.
تحلیل غلط از اوضاع توسط افرادی که دارن سیاست‌های کلی نظام رو معین و مشخص می‌کنن باعث همچین مسائلیه. توهم توطئه داشتن، این نگاه غلط باعث میشه که استراتژی‌ها و تاکتیک‌های غلطی رو هم انتخاب بکنن. چون شما وقتی به یک مردم یک جامعه مسئولیت میدین، هویت میدین، احترام قائل میشین، صداهای اونها رو میشنوین، حکومت اتفاقاً با قوام و دوام بیشتری دارید تا وقتی که همش نگاهتون نگاه توأم با عدم اعتماده.
هفته گذشته ایران میزبان رهبر زیمبابوه رابرت موگابه بود. آقای موگابه که به اتهام تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و تجاوز به حقوق بشر از طرف بسیاری از کشورهای غربی طرد شده و اتحادیه اروپا و آمریکا برای وی محدودیت سفر قائل شدند، گفت ایران و زیمبابوه باید برای دفاع از خود به یک مکانیزم دست یابند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران هم گفت ایران و زیمبابوه دارای دیدگاه‌های مشابهی هستند. روز گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی تقاضای کمک‌های فنی ایران به جنبه‌های ایمنی راکتور تحت احداث عراق را رد کرد، اما ایران همچنان می‌تواند در اجلاس بعدی آژانس در مورد کمک‌های فنی در سال 2009 بار دیگر تقاضای خود را مطرح کند. بالاخره روز چهارشنبه پریروز فدراسیون جهانی فوتبال فیفا ایران را از شرکت در کلیه رقابت‌های بین‌المللی محروم کرد. سخنگوی فیفا به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت علت این تصمیم نادیده گرفتن اصول مندرج در منشور فیفا در ارتباط با استقلال اعضای این سازمان است.
کمیته فوق‌العاده فیفا این تصمیم را به این دلیل اتخاذ کرده که ایران به اصول مندرج در منشور سازمان در ارتباط به استقلال اعضا، استقلال روند تصمیم گیری فدراسیون فوتبال کشورهای عضو و تغییر و تبدیل رهبری آنها توجه نکرده است.
همونطور که در برنامه از جمعه تا جمعه شنیدید، فیفا فوتبال ایران را از شرکت در بازی‌های بین‌المللی محروم کرد. همکارم فریبرز غریب نگاهی دارد به واکنش این تصمیم‌ها در ایران.
دنیای ورزش.
فوتبال ایران پس از گذشت نزدیک به 5 دهه فعالیت و حضور در میادین مختلف قاره‌ای و جهانی از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا محروم شد، در حالی که تا هفته گذشته بیشتر مسئولین ورزشی و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی با خیالی آسوده از عدم محرومیت این رشته پرطرفدار در این کشور سخن می‌گفتند، اما اینگونه نشد و فیفا تمام فعالیت‌های فوتبال ایران را به حالت تعلیق درآورد. در پی اعلام این محرومیت بیشتر خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی امروز جمعه به این مسئله پرداختند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از قول آندریاس هرن سخنگوی فیفا آورده است فدراسیون بین‌المللی فوتبال از مدت‌ها پیش پرونده ایران را زیر نظر گرفته بود و تا روز 24 آبان ما نیز به فدراسیون فوتبال این کشور فرصت داده بود که خواسته های فیفا را تامین کند، اما مسئولان فدراسیون ایران به این هشدارها توجهی نکردند. سخنگوی فیفا در پاسخ به این سوال که آیا تیم ملی فوتبال ایران میتواند در مسابقات آسیایی سال 2006 دوحه شرکت کند یا خیر جواب داد فوتبال ایران از تمام فعالیت‌های بین‌المللی محروم شده و این موضوع شامل حال تیم ملی امید ایران هم میشود. خبر محرومیت فوتبال ایران از سوی فیفا همچنین در خبرگزاری‌های خارج از این کشور هم بازتاب داشت. خبرگزاری فرانسه در این مورد نوشته فوتبال ایران به دلیل دخالت سازمان تربیت بدنی و همچنین بی‌توجهی مسئولان ورزش این کشور به هشدارها و التیماتوم‌های فیفا از فعالیت‌های بین‌المللی محروم شد. اما یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز جمعه در گفتگوی با خبرگزاری فارس در مورد تعلیق فوتبال ایران اظهار داشت خواسته‌های فیفا غیر معقول است، چرا که فدراسیون ایران 100% کمک‌های خود را از دولت و سازمان تربیت بدنی می‌گیرد و به آنها وابسته است. جواد آریامنش که عضو کمیسیون ورزش در مجلس شورای اسلامی نیز هست در پایان تأکید کرد در مسائل کلان کشور مثل انرژی هسته‌ای مقاومت کردیم و به نتیجه رسیدیم، این مسئله را هم می‌توانیم حل کنیم. و در فوتبال اروپا هفته 14 رقابت‌های بوندسلیگای 1 آلمان امشب با برگزاری یک دیدار آغاز می‌شود که طی آن تیم صدرنشین شالکه در ورزشگاه خانگیش میزبان تیم رده 16 بوخم است. ادامه این بازی‌ها عصر شنبه پیگیری می‌شود که طی یکی از دیدارهای سنتی فوتبال آلمان که به نبرد جنوب و شمال معروف است، بایر مونیخ تیم علی کریمی به مصاف هامبورگ تیم مهدی مهدوی کیا خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. 30 دقیقه دیگر همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها کنار شما خواهند بود. به اتفاق همه همکارانم و امیر ویس کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنیم. جان